میگویی سر جون؟
چه عرض کنم ای امیر؟
این پاسخ من نیست. به هر حال تو مشاور منی آیا نیستی؟
به عقیده من رئیست سباب.
من نیز همین عقیده را دارم. گوش کن که چه میگویم عبیدالله.
سراپا گوشم.
پس از آن که دمی آسودی و خستگی را هستم بدر کردی، سوی بصره می روی و از آن چه میار ما گذشت پدرت را نیز آگاه می کنی. سلام مرا به او می رسانی و می گویی پیشنهاد عاقلانه تو را پذیرفتم، اما بکوش از هان مردم بصره را برای بیعت آماده کنی. همین پیغام را هم به کوفه می بری و با مغیره در میان می گذاری. پس از آن به مدینه می روی و مروان را نیز از این گفتگوها آگاه می کنی. تو پیک منی و میتوانی به رأی خود نیز اجتهاد کنی، اما هر آنچه را که گفتند و شنیدی با من نیز در میان میگذاری.
اطاعت امرم جان.
پس از آن که خستگی را هستم بدر کردی، نزد من بیا تا نامی مروان ابن حکم را به دستت بدم.
مجالاً میخواهم که برای عرض تبریک و ارادت و نیز گذراندن شب نزد عموزاده عزیزم یزید بروم.
البته کاریست نیکو، اما قدری نیز رو نصیحت کن، بگو که موقت تر از این باشد که هست.
اطاعت عمو جان.
همراهان و شنوندگان عزیز، فردا با من همراه باشید تا باقی این حوادث را برای شما نقل کنم.
وجودم به هر لحظه آرام توست خدایا، شروع سخن نام توست، به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی نمایش. بخش دوم از برنامه رادیو نمایش رو آغاز میکنیم در جمعه 14 مرداد ماه در نوبت عصر. امیدوارم که با ما همراه و همدل باشید انشاءالله در این نوبت کاری تا ساعت 22. بنده نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم، به صدا برداری محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدی خانزاده، پشتیبانی صدا محدث فرهانی. این روزها کوچه پس کوچه های شهر بوی محرم گرفته و کوی و برزن لباس سیاه برتن کرده و شور و عشق حسینی در هر گوشه شهر به چشم می آید و نشانه های عزاداری بر سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام مشهود است. تسلیت می گیم این ایام رو، امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. نوبت کاری رو با نام خداوند آغاز کردیم که زیباترین و مطمئنترین سرآغاز مجددن روزتون بخیر باشه انشاءالله. چون تا دقایقی دیگر ما و این برنامه ها رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. امیدوارم که شنونده برنامه ها و نمایش های ما باشید در این نوبت کاری. تا دقایق دیگر رادیو سریال رو که به شب دهم میپردازه تقدیم حضور مهربان شما میکنیم به مدت 51 دقیقه و بعد از اون نمایش های کوتاه برمن و طلای بیرنگ رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. پانزده و سی دقیقه برنامه مقتل خانی رو تقدیم شما میکنیم به مدت 23 دقیقه و همطور در ساعت 16 نمایش هامون رو میشنوید. شانزده و سی دقیقه نمایش سریر و در ساعت 17 نمایش رجعت به خیشتن. طبق روال هر روزه ما در ساعت 12 و 18 بعد از ظهر خبر رو تقدیم شما میکنیم و 18 و 15 دقیقه کتاب گویای از قله عاشورا تا دریای ظهور. هجده و چهل و پنج دقیقه کافه تکیه تقدیم شما میشه و در ساعت 19 و 45 دقیقه نمایش آسینا تو بارا بزن. اذان مغرب افق تهران در ساعت 20 و 25 دقیقه است. به استقبال اذان مغرب میریم با ویژه برنامه اذانگاهی ایستاده به تماشا. روز هشتم ماه محرم هستیم و برنامه ویژه در این روز داریم که مختص هشتم محرم هست تقدیم شما میکنیم و برنامه پایانی ما که در ساعت 21 هست تقدیم شما میکنیم، برنامه زنده و مستقیم پرانتز باز. وقت همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. امیدوارم که زمان بندی لازم رو داشته باشید تا بتونید برنامه ها و نمایش های ما رو در زمان خاص خودش بشنوید. همراه ما باشید انشاءالله تا ساعت 22 و در این لحظه میخواییم رادیو سریال رو تقدیم شما بکنیم که به فیلم شب دهم میپردازه. قسمت 14 این فیلم رو به اتفاق هم میشنویم به مدت 51 دقیقه.
رادیو فیلم
هو المحبوب. شب دهم. نویسنده و کارگردان حسن فتحی، بازیگران حسین یاری،
مخلص شما حیدر، حیدر خوشمرام،
کتایون ریاهی.
تجدد واقعی باید از دل رسم و رسوم و ریشه های این خاک اقتباس بشه.
رویا تیموریان،
پیرهای از کار افتاده بلگوی هستن که احدی برای حرف و گپشون ترقم خورد نمی کنه. سرهنگ
سریا قاسمی،
به فاطمه زهرا یه روزی همچین سرت به سنگ میخوره که نه راه پس داری نه راه پیش.
حمیده افشار،
اون وقت نوبه ورود من به این بازیه. اگر این مطلب خوب اجرا بشه ارتقاء درجه کمترین پاداش سرگانم بسید.
شهین علیزاده،
خب بله خانم، گفتن همه اینا رو خرکش کنم ببرن.
رامسین کبریتی،
احتمال دادم سوالاتی ازش داشته باشین، به همین خاطر نگهش داشتم.
موسیقی فردین خلعتبری، تهیه کننده حسن بشکوفه.
قسمت 14. همراهان عزیز سلام، قصه را تا بدینجا شنیدید که حیدر، جوانی که دلباخته فخرالزمان شاهزاده قجری شده، برای به دست آوردن او با شرط اجرای مراسم تعزیه به مدت 10 شب در انظار عمومی روبرو میشه، در حالی که بر اساس قوانین اجرای تعزیه در برابر انظار خلاف قانون محسوب میشه. با این حال حیدر مقدمات انجام این کار را فراهم میکنه و دست به برپایی مراسم تعزیه میزنه. و اما بشنوید ادامه ماجرا رو. خسرو خان گریه کنان به پای تاج الملوک میفته و روی زمین جلوی او زانو میزنه. تاج الملوک سینی قهوه رو از روی میز بر میداره و جلوی صورت اون میگیره.
من چاره ای نداشتم. این حکمی بود که از خود مرکز امریه شده بود. برادر شما در افواه عمومی بی‌بها و زند حکومت نوپای رضاخان را میگفت. شاهزاده خانم کار وقتی خرابتر شد که حکم مکتوبی از تهران واصل شد به جهت تمایل شاه به داشتن املاک نشان شده ای در آذربایجان. خب بخشی از املاک معین السلطنه هم در زمره آنها بود. حتی بهای زمین را هم خود مرکز تعیین کرده بود. بنده شد چند نوبه به استرهام در فقره شاه با آن مرحوم مذاکره کردم ولی ایشان زیر بار نرفت. خب در آن احوال فشار مرکز روی بنده به نحوی بود اگر فرمان حکومتی اجرا نمی شد دودبال خودم به باد می رفت.
برای همینم عزم کردی تا دودمان ما رو به باد بدی و از آن خانه قارت لقمه چربتری هم نصیب خودت بشه. بخور بخور هممون از این کابوس رنجاور طولانی خلاص کن مردک.
شاهزاده خانم
خان با دست به زیر سینی میزنه. سینی به روی زمین میفته.
نمیخواستم خونه کسی بدی خونه رو نجس کنه اما گویا چاره ای نیست. خلاصش کن بایرام.
بایرام اسلحه رو به طرف خسرو خان نشونه میگیره که در همون موقع سرباز رس اسلحه به دست وارد اتاق میشه.
از جاتون تکون نخورید.
سرکورت مبرز.
شب بخیر شاهزاده خانم.
بزنش بایرام.
سرباز رس شلیک میکنه و گلوله به قلب بایرام اصابت میکنه. بایرام به روی زمین میفته. تاج الملوک چند قدم عقب میره و بعد به پایه میز برخورد میکنه و بعد از اون تلو تلو خوران به روی مبل کنار شومینه میفته.
بایرام
و اما مراسم تعزیه و مردم که همچنان مشغول عزاداری هستند. دکتر ندیمی اطراف رو با دقت زیر نظر داره. عشق از چشمهای فخرالزمان جاری شده.
برق تیغ ذوالفقار صد هزاران چون تو بودی او در مجمر مرا.
گر تو را دست نیست ای عباس، دست من هست ای خلاص گناس. میزنم با عمود بر سر تو بشکنم من سر خونم بده.
Thank you.
خسروخان به نزدیک جسد بایرام میاد و به او لگد میزنه. خسروخان اسلحه در دست به طرف تاج الملوک میاد.
متاسفم، نمیخواستم، اما مجبور شدم.
پدرم او رو زمانی که کودک 5 ساله‌ای بیش نبود و در سرمای زمستان به حال خودش رها شده بود به خونه آورد. بعدها فرستادش به شاگرد خونگی یکی از اقوام قجری. دیگه ازش خبری نداشتم. تا زمانی که از فرنگستان برگشتم و خبردار شدم که اون 2 فرزندش رو از دست داده و با همسرش آواره کوچه پس کوچه هست، آوردمش پیش خودم.
مردک ملعون، همون بهتر که به درک اسفل واصل شد.
سرباز است در حالی که دستمالی به دست داره به خسروخان نزدیک میشه.
البته تو هم عاقبتی بهتر از عاقبت او نخواهی داشت، زنی که یک قاتل دیوانه. هرچی نباشه ترکه اون قاجار گور به گور شده ای هستی که اعلی حضرت سیبیل همش را دم دود داد. کاری میکنم علاوه بر مصادره اموال این خانواده، اون برادر زاده که ترشیدت بیفته جلوی پام و لا علاج به دریوزگی خانه قدر قدرت دشت مغان بشه.
کسافت.
اما شما جناب سرمفتش،
قربان،
به جهت اثبات مراتب جان نثاری مشمول مراهم خاصه بنده و دوستان حکومتی بنده که کمترین آن ترفیع درجه خواهد بود خواهید شد.
از لطف بیشایبه شما تشکر میکنم جناب خان. اما ناگزیر به رد پیشنهاد شما جهت وصول به خواسته مهمتری هستم.
سرباز رس پشت سر خسروخان میسته و یک دفعه از پشت به او شلیک میکنه. خسروخان فریاد میزنه و خان به روی زمین میفته. سرباز رس در حالی که به اسلحه خیره شده چند قدم اون طرفتر میره و اسلحه رو روی میز میگذاره و بعد سیگاری از جعبه سیگارش بیرون میاره. سیگار را با فندک روشن میکنه. سرباز از روبروی تاج الملوک میسته و میگه
تقریبا از 1 هفته پیش برام محرز شده بود فرض قاتل بودن حیدر خوشمرام فرض باطلیه، به ویژه زمانی که پرونده سنوات خدمتی 4 مقتول قبلی رو مطالعه کردم و متوجه شدم که هر 4 نفر زمان قتل اخوی شما در نظمیه تبریز مشغول خدمت بودند. احساس کردم ارتباط معنیداری باید بین این 2 مطلب باشه. بنابراین مأمورینی جهت آینده روند این خانه مأمور کردم و زمانی که متوجه شدم خسروخان زرین کلا به اینجا آمد و شد داره، مطمئن شدم که باید قتل دیگری در شرف وقوع باشه. البته لازم نیست شما نگران باشید، از پیش ترتیبی دادم تا طوری وانمود بشه که عامل قتل‌های قبلی احتمالاً خسروخان زرین کلاه که با از میون برداشتن خواستگارای قبلی قصد ازدواج با برادرزاده شما فخر زمان رو داشته و حالا هم اثر انگشتش روی این اسلحه.
این خوشخدمتی شما حکماً از روی رضای خدا نیست، درسته.
پدرم یک ولگرد دائم الخمر عیاش بود که هر شب خدا مست و لایعقل مادرم و زیر مشت و لگد میگرفت.
تاج الملوک با گام های لرزان به طرف دیگه که اتاق میره.
اما زیرا که از قبل رخشوی و رفت و رو به خانه های عیانی در آورده بود به زور ازش مطالبه می کرد. روزای خوشی من در کودکی فقط خلاصه می شد به اوقاتی که با مادرم به خانه اعیان زاده های قجری می رفتیم. من از نزدیک بچه های اونا رو می دیدم، ناز و نعمتشون بریز و به پاششونو. گاهی وقتا منت سرم میذاشتن، منو هم توی بازیشون دعوت میکردن. مادرم در حال کار متوجه میشد، لبخندی به لبش مینشست. گاهی وقتی برمیگشتیم صورتمو میبوسید و میگفت خدایا میشه یه روزی به سر من دوماد یکی از این ایل و تبار قاجاریا بشه؟ کم کم این عقده تو وجودم شکل گرفت که حتما باید یه روزی خواسته مادرم رو برآورده کنم. نوجوان بودم که زن بیچاره سل گرفت و مرد. پدرم به زور منو به بیگاری فرستاد. بالاخره یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم دیدم پیر مرد الکلی چهار چنگولی این یه سوسک سیاه کثیفی که تاق باز افتاده باشه روی سنگ موال نزدیک در خونه ریغ رحمت و سر کشیده. برای احراز پسته سر مفتش تأمینات خیلی کارای پست و کثیف کردم. اما مهم اینه که حالا امشب اینجا در مقابل شما ایستادم به عنوان تنها مردی که میتونه منجی این خانواده قجری باشه. سرکار عالی حکمان مستحضرید که اگه این راز برملا بشه علاوه فرجام شومی که برای شما داره چه عاقبت ناگواری نصیب برادر زادتون خواهد شد. بدون شما در ورطه‌ای از فقر و نابودی و نکبت هر بلایی ممکنه سر یک شاهزاده خانم قجری بیاد.
از من چی میخواید؟ بگید.
اگه شما بنده رو به عنوان داماد بی قید و شرط این خانواده بپذیرید اون وقت آب از آب تکون نمیخوره. مستحضرید که چاره دیگه ندارید. من سعی میکنم اعمال شما رو در این فقره درک کنم. شما هم باید حال منو درک کنید.
برای رسیدن به مقصودتون مانعی هست که من نمیتونم کمکی برای رفعش بکنم.
هر مانعی که باشه برطرفش میکنم شاهزاده خانم.
حکمان شما هم از ماجرای تعزیه ها خبر داری؟
بی خبر نیستم، اما چه دخلی به این موضوع داره؟
در مراسم تعزیه همه سینه زنان مشغول عزاداری هن. شکرریز همچنان مشغول جدا شدن از جمعیت هست. قنبر متوجه اون میشه و با چند نفر اونو دنبال میکنن.
یکی دو بار دیگه هم تو این چند شب تعزیه دیده بودمش. بچه ها
نخونه آدم پروش بکه.
به من نزدیک نشی، اخطار میکنم به من نزدیک نشی.
نکنه دا بود تو اون ستاجان بینبا، پیدا شدن صدکله محمودا، دستگیری دیشب تعزیه خونه کار تو باشه. نه نه آمد
شکردیز شروع میکنه به سود زدن که قنبر اون میگیره.
این یه علامت بود دیگه دخلتون اومده.
بچه
یکی از آژانا سوت میزنه و بعد آژان بعدی و بعد گروهی از آژانا جمع میشن.